ساعت 22 به وقت ایران شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شب آدینه شما بخیر. دهم شهریور ماه 1402 در کنار شما هستیم. من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان رادیو فردا و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما مهیا کردند. پیش از هر گزارش و گفتگویی اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم سپیده بهگام که اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده درود بر تو.
درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا. شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح روز پنج شنبه در سخنرانی در کنفرانس صلح نوبل با تأکید بر اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران هر روز رو به وخامت می رود گفت مردم ایران قصد دارند نظام جمهوری اسلامی را به شکل صلح‌آمیز کنار بگذارند. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، خانم عبادی به اعتراضات خیابانی پس از مرگ او اشاره کرد و گفت دست کم 80 تن از کشته شدگان این اعتراضات زیر 18 سال سن داشتند. او همچنین تاکید کرد که تنها در یک بیمارستان در تهران دست کم روی 500 نفر که به دلیل شلیک گلوله یک یا دو چشمشان مجروح شده بود عمل جراحی انجام گرفت. شیرین عبادی همچنین گفت جمهوری اسلامی در واکنش به پیوستن دختران دانش آموز به تظاهرات اعتراضی به مدارس آنها حمله شیمیایی کرد که در نتیجه آن یک دختر در اثر مسمومیت کشته شد و بسیاری در بیمارستان بستری شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در نشستی خبری در لبنان در پاسخ به سوالی در مورد بکارگیری دیپلماسی برای رفع تحریم ها گفت اکنون ابتکاری از سوی سلطان عمان روی میز است و در این چارچوب و این ابتکار گفتگوها در جریان است. حسین امیر عبداللهیان همچنین از تأثیر مثبت توافق با آمریکا در مورد آزادی زندانیان گفت.
انجام درست توافق اخیر غیر مستقیم ایران و آمریکا برای آزادی بخشی از اموال ما در بانک‌های خارجی و تبادل زندانیان تأثیر مثبت بر گفتگوهای غیر مستقیم برای لغو تحریم‌ها خواهد داشت.
وزیر خارجه دولت ابراهیم رئیسی در جای دیگری از سخنانش بدون توضیح بیشتر گفت شمار دیگری از کشورها در حال گفتگوی آشکار یا محرمانه با تهران برای بازگشت روابط به حالت طبیعی‌اند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس خبری بار دیگر تاکید کرد که ایران به حمایت از آنچه محور مقاومت نامید و مقابله با اسرائیل ادامه می‌دهد. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 شد که روز 9 شهریور در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. با وجود آنکه این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، او همچنان در زندان بود. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق موجب می‌شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی است.
سپاس از سپیده بهگام برای روایت آخرین خبرها از ایران و جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، خالص‌سازی و یک دست‌سازی در نظام، حلقه نزدیکان به حکومت هر روز کوچکتر می شود.
این مهندسی اجتماعی چون از اساس ایراد داره، 100 بارم مدارس رو تصفیه بکنه، 100 بارم استاد رو تصفیه بکنه، جز افسودن بر شکستش به هیچ نتیجه نخواهد رسید.
افزایش صادرات نفت ایران با ترفند تخفیف 30%.
2 تا اتفاق داره میفته. یکی این که نفت رو دارن به قیمت بسیار پایینی میفروشن با تخفیف بسیار بالا، و دیگری این هستش که سهم بازار ایران از دست داره میره.
و فراخوان سراسری انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 نامش را فریاد کن. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خالص سازی، عبارتی که مدت ها سر عرصه سیاسی کشور شنیده و نمونه های از اون هم دیده میشه، حذف خودی های نظام و حلقه های نزدیک به حکومت تا تلفیق و اخراج اساتید دانشگاه ها و شاغلان در آموزش و پرورش. نام ها و نشان هایی که تا چندی پیش حلقه اصلی نظام بودند، حالا جزو ناخودی های نظام محسوب میشوند و در حلقه قدرت جایی ندارند. نمونه آن علی لاریجانی که سالها در پست های کلیدی جمهوری اسلامی سیاست های نظام رو دنبال میکرد، ولی حالا گفته در انتخابات مجلس شرکت نمی کند، چرا که به گفته او از اول انقلاب عده خالص‌ساز دنبال حذف دیگران بودند. چه شد که حلقه خودی های نظام تنگتر می شود؟ سوالی که از رضا علی جانی عذرخواهی می کنم، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه پرسیدم.
جمهوری اسلامی حکومت اکثریت بر اقلیت مردم بوده، ولی این اکثریت رو از دست داده. حالا به زور یه اقلیت میخواد بر اکثریت حکومت بکنه و بنابراین باید صورت مسئله انتخابات رو از طرفی پاک بکنه و از اون سو هم یه نگاه خواص به عوام به جامعه داره، باید جامعه رو مهندسی بکنه. بنابراین ما شاهد خالص‌سازی یعنی هست به کسانی است که به اون هسته سخت قدرت وفادار نیستند یا فکر میکنه هسته سخت قدرت اینو غرب زدن. از یه طرف خالص سازی میکنه نیروهای سیاسی رو و فرهنگ جامعه هم میخواد همین کار بکنه، استادای دانشگاه اخراج میکنه و فکر میکنه که مثلا رادیو تلویزیون رسانه ها و همه چی باید در اختیار خودش در بیاره، یعنی کمربندا رو باید از بالا ببنده و یک هسته سخت وفادار به خامنه ای و توهماتش و حافظ منافع اولیگارش ها با قایق واکنشتری پیش برن. مدتی پیش رائفی پور گفت در چین من رفته بودم، مثلا حکومت ایدال ما اونجا هست، 1,380,000,000 جمعیت داره، 80 میلیون بر همه اونا حکومت میکنن و اینها میخوان همین ایدال رو پیش ببرن.
آقای علیجانی، به نگاه جمهوری اسلامی اشاره کردید، به حکومت اقلیت بر اکثریت. علی لاریجانی که خودش بخشی از بدنه اصلی این نظام بوده، حالا گفته که در انتخابات مجلس شرکت نمی‌کنه و گفته از اول انقلاب عده‌ای خالص‌ساز به دنبال حذف دیگران بودند. حتی حسن خمینی نوه روح الله خمینی هم گفته راه حل مشکلات خالص‌سازی نیست. چه دستگاه‌ها یا نهادهایی در خالص‌سازی در جمهوری اسلامی دخالت می‌کنند؟
جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای. مصلحت علی خامنه‌ای حتی الان بر مصلحت نظام هم غلبه داره. خامنه‌ای پاشو توی یک کفش کرده که ما باید همین مسیر هستی رو پیش بریم، جبهه مقاومت منطقه رو پیش بریم، غرب ستیزی رو پیش بریم و در داخل هم انتخابات با حداکثر نظارت استصوابی رو پیش ببریم. حالا هر کی به این وفادار دور سفره بمونه و همه رو باید حذف بکنیم. این از همون نگاه در میاد. بنابراین به تدریج کسانی که سیاست خارجی حتی خامنه‌ای رو قبول ندارن، نه سیاست داخلیش رو، اونها هم باید برن کنار. از نظر خامنه‌ای اونها غرب زده هستن و کسانی باندهای داخلی که باند اصلی مستقر در بیت روم اطاعت نمی کنن، اونا هم باید حذف بشن. یعنی ما تشبیه میتونیم بکنیم به یک گروگانگیری که بین گروگانگیرا هم مرتب اختلاف پیش میاد و یکی اون نیروهای خودش رو حذف میکنه و میخواهد اون رئیس باند اون هدف خودش رو پیش ببره. از اون طرف هم فکر میکنه تو دانشگاه و جامعه میتونه همین کارو بکنه، در حالی که نه دیگر در مدرسه دانش آموزا آموزششون رو از معلم ها میگیرن، نه دانشجو از اساتید. یعنی دانش آموزا بچه ها از خانوادهشون از جامعه آموزش میگیرن. استادای دانشگاه سر کلاس اگر بخوان حرفای حکومتی بزنن مورد تمسخر قرار میگیرن. یعنی میخوام بگم اون فرضیه مهندسی فرهنگی و خالص‌سازی فرهنگی هم شکست خورده، مهندسی و خالص‌سازی سیاسی هم حتی دیگه داد نزدیکترین نیروهای درون قدرت رو بلند کرده و این علامت بن‌بست ولایت فقیه و یکتازی حکومت دینی در ایران هست، حتی در درون ساختار قدرت.
آقای علیجانی، همونطوری که شما هم بهش اشاره کردید، این خالص‌سازی فقط در بدنه اصلی نظام نیست. جمهوری اسلامی شروع به خالص‌سازی در دانشگاه‌ها و حتی مدارس هم کرده. خبرها حکایت از گزینش اعتقادی و سیاسی همه مشغولان در وزارت آموزش و پرورش داره، چه دولتی و چه غیر دولتی. به نظر شما چه عواملی به خالص‌سازی جمهوری اسلامی منجر میشه؟
این از همون خودحق‌پنداری مطلق، نگاه بالا پایین به پایین، نگاه منبری، نگاهی که گویی جامعه موم دست اونهاست، خمیر مجسمه سازی، این همه حراست و گزینش و اینا. خب 40 سال مرتب شکست خورده. یعنی حتی معلمانی که از 7 فیلتر اینا عبور داده بودن، حالا تبدیل به یه جنبش مطالبه محور شده که باعث نارضایتی خامنه‌ای فکر میکرد که مثلا معلم‌ها رو تصفیه کرده، فکر میکرد دانشگاهی که مدتی ساکت بود و تصفیه کرده، فکر میکرد استاد دانشگاهی که در جنبش‌های قبلی سکوت میکردن تصفیه کرده. نه، چون ساختار معیوبه و اون نگاه مهندسی اجتماعی به بنبست رسیده. 100 بار همین رو تکرار بکنی، اینا الان طلبه‌ها و روحانیون رو فرستادن درون مدارس، بچه‌ها اینا رو ذله کردن، یعنی اونا دارن فرار میکنن. هم حقوق آموزش پرورش کمه، هم بچه‌های حالا بچه‌های مثلا دهه 60 نیستن که تسلیم مثلا فضای مدرسه و معلم‌ها باشن. گفتم این مهندسی اجتماعی چون از اساس ایراد داره، 100 بارم مدارس رو تصفیه بکنه، 100 بارم استاد رو تصفیه بکنه، جز افسودن بر شکستش به هیچ نتیجه نخواهد رسید.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، از خالص‌سازی نظام و کوچک شدن حلقه نزدیکان جمهوری اسلامی گفت.
نزدیک سالگرد مهسا و بقیه شهدای آزادی هستیم. تمام فشارهایی که حکومت داره وارد میکنه، از طریق گشت ارشاد آمینه به معروف به پوشش خانوما، اخراج استادای دانشگاه، دستگیری خانواده‌های کشته شدگان عزیز و هزار تا کار دیگه که برای ترسوندن ما میکنه، والا هر روز که ما ببینیم شجاعت مردم بیشتر میشه. نمونه کوچکش همین پوشش اختیاری خانوما، که چیزی که خود من به عینی میبینم، برات دوست نداشتم ازشون فیلم بگیرم که خدای نکره معذب بشن. هر جور دلشون بخواد میان بیرون. حتی دیگه گشت ارشاد و آمرین هم که به اون میان بهشون تذکر بدن، انقدر شجاعانه جلوی اینا وای میسن که خود اونا میگن فقط یه تذکر ساده میدن و میرن و بحث دیگه نمیکنن. انشالله 25 شهریور و بقیه سالگرد دوباره میایم و یاد عزیزان گرامی میداریم. زنده باد زن، زندگی، آزادی.
زمانش ها اگه یه خواننده یه خورده مثلا داریوش بوی گندم میخون یا فلان یه خواننده های دیگه میگفتن مثلا سیاسی این آهنگه، ولی الان تمام خواننده ها ردیف زون کردن رو خود رژیم و رو خود رهبر یه رژیم و تمام ایرادها رو از به صورت موسیقی و موزیک دارن به بر علیه رژیم دارن میگن. ما این همه که خواننده ها الان در علیه این رژیم دارن میخونن، زمان شما نداشتیم اینطوری. زمان شما حتی اینقدر مولا داخل زندان نداشتیم، الان بیشتر زمان شما مولا حتی در داخل زندان داریم.
به جانم انداختن مردم باعث میشه که مردم در واقع کمتر به مسائل اصلی حکومت و به جنایت ها، دزدی ها و وضعیت اقتصادی در واقع منحرف بشن به سمت به جانم افتادن، و این به جانم انداختن میخواد به سطح خانواده ها برسونه و پدر به جان دختر، برادر به جان خواهر، همه رو به جان هم بندازه، و از این به جانم انداختن ها در واقع بقای خودش رو بیشتر کنه. و این یک فتنه شیطانیه که علی خامنه ای با این طرح حجاب حفاظ که توسط نمایندهاش در مجلس میخواد انجام بده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در تلگرام شما میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دیگر هم دنبال کنید، از جمله اینستاگرام، و خبرهای به روز رو اونجا ببینید، ویدیوهای کوتاهی که برای شما همکاران من مهیا میکنن. همینطور میتونید با ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122121. این هم یکی دیگر از راه‌های ارتباطی با رادیو فرداست. ما بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. فرستاده که ویژه آمریکا در امور ایران در پستی در حساب ایکس توییتر سابق، بازداشت مهدی یراحی، ترانه‌سرا و خواننده را محکوم کرده. به گفته فرستاده ویژه آمریکا، حکومت با بازداشت او تلاش می‌کند تا صدای مردم ایران را خاموش کند. در ادامه گزارش هانا کاویانی رو می‌شنویم در مورد واکنش‌ها به بازداشت این خواننده منتقد.
در ادامه واکنش به بازداشت مهدی یراکی، خواننده معترض، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پیامی در حمایت از او نوشت که این خواننده معترض با ترانه‌هایش به گفته او حکومت دینی استبدادی در ایران را به چالش کشیده است. خانم محمدی در این پیام که امروز جمعه در حساب اینستاگرامش منتشر شده نوشت:
مهدی یراحی با خواندن روسری تو در بیار، توطئه سکوت و دسیسه وحشت از طرف حکومت دینی استبدادی را بر سر خود حکومت آوار کرد.
خانم محمدی اضافه کرده که به چالش کشیدن حکومت ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی تمام توانش را از مجلس تا قوه قضاییه و دولت برای حفظ حجاب اجباری به کار گرفته است. این زندانی سیاسی میگوید:
در زمانی که نیروهای سرکوبگرش وحشیانه و با ضرب و شتم و شکنجه زنان و مردان معترض را به سلولهای انفرادی امنیتی میکشاند، مهدی یراحی در پستی اینستاگرامی در صحنی علنی پیام زنان مبارز ایران را به صدا در میآورد که مو، صدا، خنده، تن، بوسه و زندگی را نمی توانید با ستم، تبعیض و تهجر از زنان بربایید و ما به آزادی، برابری و دموکراسی متعهد هستیم.
عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن.
از زمان بازداشت مهدی یراحی، خواننده ترانه روسری تو در بیار، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی به راه افتاده است. پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، هم در روز چهارشنبه در پیامی از زندان از آقای یراحی حمایت کرد و نوشت: وقتی تمام تلاش دستگاه سرکوب مصری کردن ترس و سکوت بود، تو سکوت را شکستی و از حیات زن زندگی آزادی خواندی تا به یاد همه بیاوری که زن زندگی آزادی نه فقط لحظه و برشی از تاریخ، که جنبشی همچنان مداوم است. خانم قلیان در این پیام از فشارهای احتمالی بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده خبر داده است. در روزهای گذشته همزمان با انتشار چندین باره ترانه روسری تو در شبکه‌ها، شماری از زنان نیز با انتشار ویدیوهایی از رقص خود و همخوانی با این ترانه حمایتشان را از مهدی یراحی نشان دادند. آقای یراحی از ابتدای اعتراض زن زندگی آزادی که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، در داخل ایران هم از معترضان حمایت کرده و هم آثار دیگری را نیز در حمایت از معترضان خوانده بود.
وطن شاهدان، تازیان میزنن، میز جان، خستگان، پاره تن منن.
او ماه مهر پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری به همراه 52 نفر دیگر از هنرمندان از جمله ترانه علی دوستی، اصغر فرهادی و منیژه حکمت از سوی حکومت جمهوری اسلامی ممنوع المعامله اعلام شد. مهدی یراحی پیشتر هم در سال 98 بابت ترانه هایش با تشکیل پرونده قضایی و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی روبرو شده بود.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از واکنش ها به بازداشت مهدی یراحی، ترانه‌سرا و خواننده. هرچه به سالگرد اعتراضات سال گذشته و مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد نزدیکتر میشیم، حلقه های امنیتی برای کنترل مخالفت های احتمالی هم تنگتر میشه.
10 سال 11 سال میبینیم
خشنترین قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی
اونا رو حرف میزنه. قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
آمارهای شرکت‌های بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت ایران در ماه اوت سال جاری به نزدیک 2 میلیون بشکه رسیده که بالاترین رقم از سال 2018 بوده. اما علی‌رغم افزایش صادرات، درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی از مرز 28 میلیارد دلار عبور نخواهد کرد. چرای آن در تخفیف نفت ایران است. طبق آمارهای بوچه، در خوشبینانه‌ترین حالت، نفت ایران در بازارهای جهانی با 30% تخفیف به فروش می‌رود. گفتگویی داشتم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، و از وضعیت صادرات نفت ایران پرسیدم.
آمارهایی که روزهای اخیر از نفت ایران توسط مؤسسات مستقل ارائه شده داره نشون میده که دو تا اتفاق در صادرات نفت ایران افتاد. یکیش این هستش که ایران از عربستان سبقت گرفت در بازار چین، یعنی مقدار نفتی که چین از ایران دریافت کرده در ماه گذشته بیش از مقدار نفتی بوده که از عربستان دریافت کرده. این یه خبر تکمیلی هم داره، اونم این هستش که بیش از 20 میلیون بشکه نفت شناوری که در آب‌های نزدیک به چین ذخیره شده بود در چین تخلیه شده از طرف ایران. مسئله بعدی افزایش میزان صادرات روزانه است که مؤسسه کپلر اعلام کردش که به بالاترین میزان خودش در 4-5 سال گذشته، یعنی 1.4 میلیون بشکه در روز رسید. این دو خبر نشون میده که ظاهرا در ارسال نفت به خارج جمهوری اسلامی داره موفق عمل میکنه، اما این موفقیت به بهای دیگری به دست میآید. یعنی دو تا اتفاق داره میفته، یکی این که نفت رو دارن به قیمت بسیار پایینی میفروشن با تخفیف بسیار بالا، و دیگری این هستش که سهم بازار ایران از دست داره میره، چون این نفت ها به نام نفت ایران به مقصد نمیره، این نفت ها میره به نام نفت اون امارات، عراق و مالزی صادر میشه و به نام اونها هم وارد چین یا کشورهایی که دریافت کنندش هستن میشه.
آقای احمدی نیا، اشاره کردید که موفقیت به بهای تخفیف بالا، چطور شد ایران با این تخفیف به بازار آمد و اینکه اصلا این میزان تخفیف مرسومه؟
این مقدار تخفیفی که ایران داره میده به هیچ وجه در بازار نفت سابقه نداشته، یعنی بیان بین 30-50% تخفیف بدیم. تو ماه گذشته این آمار رو برآوردش رو مؤسسه انرژی آمریکا ارائه داده بود که درآمد نفتی ایران تقریبا نصف ارزش نفتیه که داره ارسال میکنه. نفت امروز بالای بشکه 80 دلار هست، ولی ایران بالاتر از بشکه 60 دلار نفتش رو نمیتونه بفروشه، زیر 60 دلار داره میفروشه. ضمن اینکه ایران داره همه هزینه، هم هزینه بیمه و هزینه بازگرداندن پول به کشور رو هم پرداخت میکنه، یعنی در خوشبینانه ترین حالت 50% ارزش نفتی رو که داریم ارسال میکنیم دریافت میکنیم. علت اینی هم که چین وارداتش از ایران افزایش پیدا کرده دقیقا همین موضوع تخفیف هستش، و به علاوه این که عربستان به شدت قیمتش رو برای مشتریان آسیاییش افزایش داده به ماهای، و این باعث شده که خب نفت ایران مطلوب‌تر از نفت عربستان باشه واسه دریافتش. از اون ور روزها هم هستن که خب محدودیت قیمت براشون گذاشته شده، اونها هم دارن نفتشون رو مقداری زیر قیمت میفروشن، ولی خب شرایط اونا فرق میکنه چون اونا هزینه برای برگردوندن پولش نباید پرداخت کنن و پول رو به راحتی برمیگردونن به کشور.
آقای احمدی نیا، اشاره کردید که عربستان قیمت نفت رو برای مشتریان آسیاییش بالا برده، چرا؟
سیاست نفتی عربستان به این شکل هستش که چون آرامکو به صورت یک شرکت تجاری اداره میشه، در کنار این خب به هر حال مسائل سیاسی هم درش در نظر گرفته میشه، برای هر منطقه ای از جهان یک قیمت نفت خاصی رو اعلام میکنه واسه گریدهای مختلف نفتیش. به دلیل اینکه ارسال نفت آسیای شرقی گرانتر هست و از طرف دیگه اونجا بازار بزرگتریه و تقاضا برای نفت بسیار زیاده، از سوی دیگه عربستان با به همراه روسیه در اوپک پلاس سیاست افزایش قیمت نفت در دنیا رو دنبال میکنن، به خاطر اینکه اون سیاستشون کاملا کاری داشته باشه، کاهش تولیدی که دادن کاملا کاری داشته باشه، معمولا قیمت اعلامیهاشون رو هم بالاتر میبرن. ولی اخیرا 7-8 هفته ای هستش که مرتبا عربستان داره برای بازارهای آسیایی افزایش قیمت رو اعلام میکنه، یعنی بالاتر از بازارهای اروپایی. یه بخشیش برمیگرده به اون هماهنگی که با روس‌ها کردن، شاید بازار غرب رو در اختیار عربستان بذارن، بازار شرق رو در اختیار روس‌ها.
آقای احمدی نیا، این میزان تخفیف نفت جمهوری اسلامی چه تأثیری بر بازار جهانی نفت خواهد داشت؟
تأثیر بسیار بزرگی نداره، مقدار تأثیر می‌داره، ولی چون همه چیز غیر رسمیه، همه چیز زیرزمینیه و همه چیز قاچاق هستش، اثرگذاری بارزی نداره بر بازار جهانی نفت و مقدارش هم چون مقدار زیادی نیستش، باز بازار جهانی بهش واکنش خاصی نشون
نمیده. صدای بهزاد احمدی نیا رو شنیدید، کارشناس حوزه انرژی، که از افزایش صادرات نفت ایران با ترفند تخفیف 30% گفت.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 پرواز اوکراینی در نخستین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد برای برگزاری راهپیمایی در سراسر دنیا فراخوان داد. شعار این راهپیمایی نامش را فریاد کن است. در ارتباط با این فراخوان، سپیده بهگام با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری از جانباختگان پرواز PS752 گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
ما خانواده های جانباختگان پرواز PS752 فراخوانی رو اعلام کردیم و دعوت کردیم از مردم سراسر دنیا تا در سالگرد قتل مهسا امینی که شروعی بود بر انقلاب زن، زندگی، آزادی، حضور خودشون رو در خیابان‌های جهان نشون بدن و اعلام کنن که این جنبش و این انقلاب ادامه داره و جمهوری اسلامی به پایان نزدیک شده و با توجه به تمام جنایت هایی که در طول این 45 سال انجام داده و به خصوص در یک سال اخیر با کشتار جوان ها، اعدام جوان ها، اون رو به سرحد خودش رسونده، ما میخوایم با این فراخوان دور هم جمع بشیم و اعلام کنیم که ما با هم هستیم و برای سرنگونی این رژیم جنایتکار هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. جمهوری اسلامی همیشه ما را از حربه ناامنی و تجزیه ترسونده، ولی هیچ کس جز جمهوری اسلامی نمیتونه این همه کشتار انجام بده و از شمال تا جنوب و شرق تا غرب کشور رو یا ببخشه یا بسوزه.
خانم اجدری، شعار این راهپیمایی نامش را فریاد کن انتخاب شده، این به چه مفهوم هست؟
هدف از این کمپین اینه که ما نام و یاد تک تک جانهای عزیزی که در تمام این سالهای سیاه و تاریک جمهوری اسلامی از ما گرفته شد فریاد بزنیم و فراموش نکنیم که بر ما گذشته و این که روز به روز داره به تعداد خانواده های دادخواه اضافه میشه. مخصوصا همین دیروز خانواده جواد روحی عزیز به جمع این خانواده بزرگ پیوستند و جمهوری اسلامی قتل دیگه ای رو متاسفانه رقم زد. امیدوارم مردم در همراهی با این کمپین نام کسانی رو که از دست دادن رو، حالا چه اعضای خانواده ها، چه خانواده های دادخواه، چه مردم دیگه، نام ببرن تا همیشه یادمون باشه که چه اتفاقاتی رو ما از سر گذروندیم در تمام این سالها.
خانم اجدری، حدود 10 ماه پیش، اکتبر گذشته، حامد اسماعیلیون که او هم مانند شما از خانواده جانباختگان پرواز اوکراینی هست، از ایرانیان خواست در فراخوان مشابهی که در شهر برلین گرده هم بیان صدای مردم ایران باشن. اون زمان پلیس برلین اعلام کرد که بیش از 80,000 نفر در این تجمع شرکت کردند. شما فکر میکنید که در این فراخوان چه اتفاقی خواهد افتاد و انتظار شما چه واکنشی هست؟
در فراخوان برلین خب یه واقعا اتفاق شگفت انگیزی بود و بزرگترین تجمع ایرانیان خارج از کشور، خارج از ایران رقم خورد و یکی از دلایلش این متمرکز بودنش بود، چون هر کسی از هر جایی که تونست اومد برلین. این فراخوانی که الان داریم ازش صحبت میکنیم اون تمرکز رو نداره و هر کس تمام برگزار کننده ها در شهرهای خودشون مراسم رو برگزار خواهند کرد و ما حداقل امیدواریم که هر کس که واقعا دغدغه ایران ایرانی داره، چون ما تمام تلاشمون برای رسیدن به آزادی و دموکراسیه که سالهای درازی براش مبارزه کردیم و بهش باید برسیم. همینه و امیدوارم که همه در این تجمع شرکت کنن، چون خیلی مهمه. ما باید به کشورهای غربی نشون بدیم که در ایران این روزها چه اتفاقاتی داره میفته و چه کشتارهایی داره انجام میشه. اونجا یه کشور عادی نیست و حکومت اون کشور واقعا مشروعیت نداره در نظر مردم ایران و کشورهای غربی باید پایانی بذارن به مماشات و معامله و هر گونه ارتباطی با جمهوری اسلامی.
خب، به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم با گفتگویی که همکارم داشت، سپیده بهگام، با عظمت اجدری، خواهر غنیمت اجدری، در مورد فراخوانی که انجمن خانواده جانباختگان پرواز پی اس 752 داده بود. به پایان این مجله رسیدیم. من به شما بدرود میگم تا ساعت دیگر، و هر جای جهان که هستید در سلامتی شاد باشید و منم.